کلاس فلسفه استاد سعید حسینی شیشه آبا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
خماد بحث اصالت وجود رو میخواستیم وارد بشیم، سیر تاریخی رو داشتیم عرض میکردیم. در سیر تاریخ بحث اصالت وجود، من این یاد داشتی که داشتم و نگاه انداختم، تعابیری که بهمنیار تو اون بحث معقول ثانی باعث دست انداز شد که بعد شیخ اشراف اشکال گرفت، این الفاظ بود: مفهوم شیء ذات وجود موجود. سلام بکن. اینها بوده، ببینید، یالله، مفهوم شیء ذات وجود موجود. از اینجا شروع شد. بعد جناب شیخ اشراف گفت وقتی شما اینها را معقول ثانی میدانید، از کلی معقول ثانی تو ادبیات شیخ اشراف اون زمان یعنی فقط معقول ثانی منطقی، پس اینها دیگه نمیتونن حقیقی باشن، خارجی باشن، باید اعتباری باشن. اعتباری من ذهنی است که بعد، حالا بعد از اونم جناب حاجی نصیر کار شیخ اشراف تکمیل میکنه تمام معقولات، چون شیخ اشراف تمام معقولات ثانی رو بحث میکنه، همین چند تا موردی که مهمنی رو اشاره کرده بود رو خلاصه مورد توجه قرار میده، اما حاجی نصیر میاد دیگه دایره گستره میکنه، همه رو میاره. خب ما رسیم فاضل قشتی. فاضل قشتی عرض کردیم که ایشون میگه آقا ما وقتی با نگاه فیلسوفانه نگاه میکنیم، ضرورتاً معقول ثانی مثل علیت را میگیابیم که در خارج چیزی هست. معنا ندارد که شما بگید آقا علیت چون معقول ثانی فقط در ذهن است. اصلا معقول ثانی بودن به معنای ذهنی بودن و ایشون چیکار میکنه؟ درش خدشه میکنه، اما نتونستن به حقیقت و اصل مطلب برسن. اومدن چیکار کردن؟ به تدریج ادبیات پدید آمد به نام عروض در ذهن، اتصاف در خارج. گفتیم عروض یعنی چی؟ مغایرت. اتصاف یعنی اون اتحاد و وحدتی که پیدا میشه. تو میرسد شریف عرض کنم خدمت شما، تو مکتب شیراز این اصطلاح مستقر شد، عروض در ذهن، اتصاف در خارج. این ادعا پیدا میکنه، میره داماد هم همین فضا رو تصحیح میکنه، سهه میگذاره، تصحیح نه، سهه میگذاره. بعد میسه ملا صدرا. جناب ملا صدرا، بله بله، محقق دوانی هم تو همین فضاست. حالا من میخواستم یه توضیح در محقق دوانی بدم. این محقق دوانی یه شخصیتی بود که هم فیلسوف بود هم عارف بود، فیلسوف عارف بود و رسائل عرفانی فراوان داره، اهل مکاشفه بوده، اهل شهود بوده و خلاصه خیلی عنایت به ساحت عرفان و اندیشه وحدت شخصی که عرفا داشتن داشت و ادعای او و تلاش او برای این بود که بیاد چیکار بکنه، بیاد مسئله عرفانی وحدت شخصی رو فلسفیاً بیان بکنه. همون کاری که صدرا هم ادعای که صدرا داشت ایشون هم داشت، اما ایشون خوب نتونست از پس کار بر بیاد. چرا؟ چون قائل شد به اصالت وجود در واجب، اصالت ماهیت در ممکنات. این حرف با روح کار آقای عرفا سازگار نیست. چرا؟ چون تو ساحت ممکنات ماهیت رو به اون یک امر اصیل میداند. اصالت دادن به ماهیت با جوهره کار عرفان سازگار نیست. عرفا میگن چی؟ میگن متن حقیقت فقط از آن خداست. متن حقیقت فقط از آن خداست، غیر از این هر چه باشه دیگه متن حقیقت نیست، شؤون اوست، تجلیات اوست، ظهورات اوست. خب به نظرم از دوانی همین رو میخواستم بگم، فقط این نکته هم در دوانی بود. دوانی در دایره علماء اهل سنت بود، ولی در یک مکاشفه این که وحدت شخصی رو شهود میکنه، این شهود به واسطه امیرالمومنین علیه السلام بهش افاضه میشه و او میبیند این حقیقت رو و بعد از اون حقانیت حضرت علی که براش آشکار میشه تو این سطح دیگه شیعه میشه، از اهل سنت برمیاد شیعه میشه. اینم صریحا گفته تو آثار خودش. اینو جناب استاد زیاد میفهمونه که نوعا مکاشفات نهایی به مدد امیرالمومنین صورت میگیره. خیلی مهمه. حالا ائمه همه هستند دا، ولی امیرالمومنین زاره خصوصیتی توی این مسئله داره،
باب
علمه. و همین عرض کنم خدمت شما، دوانی یکی از جمله افرادی است که مستقیما از امام اون دریافت کرده بشیه شد. خب تا میرسه ملا صدر، ملا صدر را وقتی که پایه کار را اصالت وجود قرار داره، واقعی نکته رو توجه کنید، وقتی مسئله و پایگاه آغاز فلسفه وجود می شود به این معنا که وجود خارجی میکنید، چون شما توی فضای مشاع هم نگاه بکنید مولی موضوع رو شیم قرار میده موجود به ما و موجود قرار میده دقیق میکنید، ولی چون اون فضای کار برای خودشون وضوح نداره، خیلی متوجه نیستن اصلا فرق وجود، مفهوم، ماهیت، فضای ذهن، فضای خارج خیلی براشون تفکیک نشده، این وجود اینا خیلی وجود حقیقی نیست. ولی صدرا وقتی وجود رو به مال موضوع قرار داد، منظورش از وجود یعنی همین چیزی که همین چیزی که نحن فیه، هاهنا همین واقعیتی که ما با او در ارتباطیم، چه در خودمان، در خودمان به معنای علم حضوری که به خودمون داره تو بحث نفس اشاره شد، هم با این حقایق پیرامونی خودمان، این رو پای قرار داد صدرا. وقتی ببینید وجود رو شما پایه قرار میدید، تبعات خاص خودش را دارد، احکام خاص خودش را پیدا میکنند، باید ضوابط حقیقت خارجی بشود. صدر را خیلی از جاها موفق شد، تونست این کار انجام بده، ولی هنوز تو دستگاه خود صدر را وقتی شما تو آثارش جستجو میکنید، تو دستگاهش نه، تو آثارش جستجو میکنید، مباحث هنوز خیلی شفاف نشده، باید پالایش میشده، فرصت پیدا نکرد صدر را. این اتفاق داره رقم میخوره، ولی یکی از جاهای اساسی که صدرا تونست این کار انجام بده همین مسئله است. صدرا چی میگه؟ میگه آقا شما میگید عروض در ذهن، اتصاف در خارج. عروض در ذهن، اتصاف در خارج یعنی ما توی ذهنمون که میایم یه دوئیتی پیدا میکنیم، مثلا بین وجود و وحدت، مثلا بین ماهیت و وجود، مثلا بین ماهیت و وحدت، مثلا تو ذهن مغایرت احساس میکنیم. اما در خارج چی؟ اتصافه. خب تو خارج اتصافه یعنی چی؟ تو خارج اتصافه یعنی در خارج ما با یک حقیقت روبرو هستیم که متصف به یک بحث است. خب آقایونی که این حرف رو میزنید اتصاف در خارج است، اتصاف در خارج است یعنی دو طرف اتصاف، یعنی وصف و موصوف هم تو خارجه؟ میگن نه، موصوف تو خارج هست، موصوف متصف به وصف در خارج هست، اما وصف در خارج نیست. دقت کنید، اینا که دارم میگم دقت کنید، منشأ انتزاع هست در خارج. یالا منشأ انتزاع دارد، یعنی خارج به گونه ایست که من وقتی با او مواجه میشم این وصف را میفهمم، نه اینکه این وصف تو خارج خودش باشه. بله موصوف صرف معنا نداره دیگه. موصوف چی؟ موصوف به چی؟ موصوف باید یک صفتی داشته باشد دیگه. خب حالا میخوام هم به همینجا برسم، من دارم این توضیحات عرض میکنم که برسیم به اشکال قضیه شون. اینا میگن آقا موصوف در خارج هست اما وصف در خارج نیست، ولی موصوف به گونه ایست که ما وقتی با او مواجه میشویم این وصف را میفهمیم. بله خب حالا من اون نکته اولی که گفتم، وقتی پایه را وجود قرار میدید مسئله تغییر میکنه. الان عرض میکنم صدر را خیلی از جاها با این مبنای مشهور همراهی میکنه. الان شما این اصطلاح عروض در ذهن، اتصاف فی الخارج تو جستجو بزنید، تو خود اسفار جای دیگه میاد همراهی میکنه، ولی در جلد یک اسفار صفحه 336 و 337 اونجا فاصله میگیر از مشهور. میگن چی؟ میگه آقا وقتی شما وجودی شدی، همه چیز در دستگاه شما باید از چی بر بیاد؟ از وجود. مگه میشه شما پایه حقیقت را وجود قرار بدهی بعد یه سری احکام و مسائل داشته باشی که زیر سر وجود نباشد؟ یه سری مسائل داشته باشی که زیر سر وجود نباشد. میشه پایه را وجود قرار بدی بعد مسائل داشته باشی که زیر سر وجود نباشد؟ نمیشه. بعد اونجا صدرا میگه آقا وقتی شما میگید عروض در ذهن، اتصاف در خارج، به این معنا که چی؟ وصف در خارج نیست. این که شما میگید وصف در خارج نیست، این حرف درستی نمیتواند باشد بنابر اصالت وجود. بنابر اصالت وجود اگر اینجوری استدلال صدر اینه، میگه اگر موصوف در خارج است، اتصاف هم در خارج است، وصف هم باید کجا باشد؟ در خارج باشد. چرا؟ چون میگه اتصاف یک نسبت طرفی نیست. خیلی استدلالش استدلال خوبیه ها. اتصاف یک نسبت طرفی نیست. ببین الان مثلا شما میگید ابوت، پدر پسر، رابطه ابوت بین پدر و پسر، چون پدر هست چون پسر هست ابوت هم چیه برقراره. تو این بحث اضافه خوندید، اگر خدای نکرده مثلا یه وقت پدر کسی به رحمت خدا بره یا پسر یک پدری به رحمت خدا بره، دیگه رابطه ابوت در خارج وجود ندارد. ابوت بله، ما به اعتبار اینکه مثلا قبلا بود میتونیم بگیم، ولی الان ابوتی در خارج نیست. پدر هست وجودش هست ولی ابوتی نداره، یا پسر هست پدر به رحمت خدا رفته دیگه ابوتی وجود نداره. وقتی یک رابطه طرفینی بین دو چیز برقرار است، میگن صدرا میگه وقتی اضافه و نسبتی در خارج است، باید دو طرف نسبت هم همان در همان خارج باشه. شما اگر میگید اتصاف در خارج است که اعتراف خودتون هست، اگر میگفتید اتصاف در ذهن است، کما که تو معقب ثانی منطقی گفته میشه، خب ما میگیم دو طرف اتصاف هم کجاست؟ در ذهن. ولی وقتی میگید اتصاف در خارج است، باید دو طرف اتصاف هم کجا باشد؟ در همان موطنی که نسبت اتصاف هست، همونجا باید دو طرف اتصاف.
خب وقتی منشأ انتزاع هست، به عبارتی هست
منشأ انتزاع هست، خودشون تصریح میکنن وصف نیست. تسلیم خب چیکار کنیم؟ حرفی اونا میزنن. صدرا ما درستش کرد، میگه آقا شما میگید اتصاب در خارج است، باید وصفش هم در خارج باشن.
یعنی فقط الان صدرا در صدر تسلیم حرف اوناست.
این خیلی نه، خیلی نکته مهمی آخه. مثلا اینه که تا قبل از صدرا هیچ کس اینجوری حرف نزده بود.
صدرا متصدر هست
حالا. حالا وقتی ما وقتی وجودی نگاه کنیم میگم تصورش هم سخته، ولی اینجوری میگن همین الان آقا همین اینک اینک. خیلی از اساتید اینا همینجور میفهمن عروض در ذهن اتصاف در خارج. بعد میگه آقا میگه خارج به گونه است، بعد بهش میگه آقا این گونه یعنی چی؟ این گونه بودنه تو خارج هست یا نه؟ میگه آقا ذهنتون یه ذره فلسفی بشه، آقا حتی فیلسوفی شما انشاءالله، خب یه ذره بیشتر این گونه بودنه به گونه ایست که از او این وصف فهمیده، این گونه بودنه چیه؟ تو خارج هست یا نیست؟ همون گونه بودنه هم وصفه، به گونه ایست هم واسطه است. این تکه را حالا خلاص یا توجه ندارن یا دارن و قبول ندارن. نگاه مشهوری که صدرا تو همون صفحه 336 جلد 1 اسفار تصریح میکنه، میگه حق این است که وقتی اتصاف در خارج است، اتصاف نسبت طرفین اتصاف باید همانجا باشد، اگر موصوف تو خارجه وسط هم در کجا باشد؟ خارج باشد. بنابراین ایشون معتقد دیگه معقولات ثانی فلسفی همشون در خارج هستند. بعد یه مسئله دیگه به وجود میاد که حالا که تو خارج هستن چگونه هستن، که بعد حالا بعد اینم توضیح بدیم که انشاءالله حذف خواهیم کرد. پس شما دقت کردید صدرا چیکار کرد؟ معقولات ثانی فلسفی رو برخلاف شیخ اشراق، شیخ اشراق چیکار کرد؟ شیخ اشراق گفت که آقا اینها همه اعتباری هست. اعتباری شیخ اشراق هم رو دقت کنید یعنی ذهنی صرف، یعنی هیچ پایگاهی برای اینها شیخ اشراق در خارج قائل نیست. اینا رو خوب یاد بگیرید چون به دردتان میخورد به دلایل متعددی. دیدگاه های دیگری الان وجود داره تو فضای تقریری که بحث اصالت و مسائل عرض کنم فلسفی مطرح میشه، خیلی ها متأثر از این نگاه شیخ اشراق تو بحث اصالت. این نگاه درستی نیست به نظر من. تحلیل شیخ اشراق از اصالت، فارغ از اینکه اصالت به ماهیت داد شیخ اشراق بماند، فارغ از این اصلا تحلیل شیخ اشراق از اصالت هم چی غلطی به نظر من. لذا سیر سند توی این مسئله با شیخ اشراق دعوا میکنه، با اینکه خودش اصالت ماهویستا دقت کنید شیخ اشراق اصلا اصالت ما نیست، ولی میگه وصف وجود یعنی متأثر از همین فضایی که فاضل گوشی میاد پدید اومد، خب وصف وجود هم تو خارجه. یعنی شیخ اشراق سید سند میگه آقا ماهیت اصیل است ولی وصف وجود هم در خارج و ماهیت چی هست، ولی به سان معقول ثانی. اینو سید سند داره که بعد صدرا وقتی حرف سید سند نقل میکنه میگه عجب حرف قشنگی زده سید سند، دقیقا ما همینو میگیم ولی اصیل رو وجود قرار میدیم، اعتباری رو چی؟ ماهیت. یعنی دقیقا حرف سید سند برعکس حرف صدراست. چون شیخ اشرف وقتی میگه ما وجود اعتباری است یعنی ذهنی سر، اما سر سند میگه وجود اعتباری است در خارج. این از این. بعد از صدرا هم رو دقت کنید، بعد از صدرا هم این حرف صدرا باز مثل از خیلی از حرفای دیگه صدرا خوب شناخته نشد. شما حاجی سبزار سو شاه منظور نگاه بکنید، اصلا حاجی همونجا تو حاشیه اشکال میگیره، تام جلد 1 صفحه 36 اشکال میگیره صدرا. علامه تایید میکنه حرف صدرا رو، حاشیه صدرا، یعنی تو حاشیه که اونجا داره شیخ حاجی صدرا اشکال میگیره، کش و قوس وجود داره. اذکر همین الان هم خیلی از اساتید بزرگوارانی که الان هستن همون نگاه مشهور رو قائلن، این نگاه صدرا رو قائلن. این حرف صدرا تو جلد 1 اسرا میشه به تعبیری که جناب استاد یزدانی داره میگن آقا اینجا این حرف صدرا در اینجا سلطان بحثه. ما اگر بخوایم معیاری برای حرف صدرا پیدا کنیم که صدرا نگاهش تو مقالات فلسفی چیست، این حرفه. چرا؟ چون سلطان بحثه، همه اقوال رو آورده و بعد رد میکنه این نظر رو مطرح میکنه. شما باشید ازش چه برداشتی میکنید؟ نباید بگید نظر نهایی صدرا این حرفه. عرض کردم صدرا خیلی از جاهای دیگه اون حرف مشهور رو مطرح میکنه، همراهی هم میکنه، ولی اینجا فاصله میگیرن مشهور. خب جای دیگه هم هست، یعنی فقط اینجا نیست، تو همون جلدی که یکی دو تا جای دیگه حداقل تو ذهنم هست که همین نگاه خودش رو اعمال کرد. بله دست شما درد.
سوالی که هست اینه که خب این مشهور میگن که استصاب در خارج این مفهومه وجودی داره و این مفهوم وحدت فرض. خب بیرون که میام یه وجودی میبینیم، یه دونه وجود بیشتر ندیدیم که.
بله.
خب اینا به مشکل برخوردن که چجوری تحلیل کنیم که هم وحدت رو درست کنیم، خب تشخص رو درست کنیم. میگیم خب پس اینا این وحدت تشخص تو بیرون رو یک موجودن، ولی تو ذهن که میان عروضشون رو میتونیم تو ذهن تشخیص بدیم.
بله.
یعنی این
مشکلشون
که
الان این بوده، مشکل جدی ما هم داریم، ما مطرح میکنیم و توضیح میدیم که چطور
صدرا وقتی اینجوری میگه که همش تو خارجن، حالا یه وجودی که بیرون هست و چجوری میخواد دوباره وحدت و اینا رو تو بیرون توجیه.
حالا همین این سوال سوال مهمیه، بلکه از گره هایی که خود آقایون هم داشتن همینه که در خارج مثلا من درخت میبینم، سنگ میبینم، چوب میبینم، وحدت نمیبینم که. من توی خارج نمیدونم مثلا تشخص نمیبینم که، فعلیت رو نمیبینم. ها آره همین مشکل بود. اینها نمیتوانستن و نتوانستن نحوه وجودی را در خارج بپذیرند که با وحدت عرض کنم یک موجود خارجی سازگار باشه. دقت کنید، همین میگیم وحدت وجود خارجی. دقت میکنید این وحدت چیه؟ خودش یه مقوله ثانیه. حالا عرض میکنم
بله.
بله. بله. بله. خارج.
خارج منشأ اثر.
خب همین دیگه، این اینی که ما الان داریم عرض می‌کنیم و تو کار صدرا هم هست، این سیر تدریجی خلاصه این پختگی‌ها باید پیدا بشه. نتونستن حل بکنن آیین. شیخ اشراق با تمام زیرکی خودش این مسئله رو توش گیر افتاد. خیلی های دیگه هم همینجوری، یعنی بعد از شیخ اشراق هم مسئله وجود داشت. چرا؟ اعتباری میداند، انتزاعی میداند، اعتباری انتزاعی. حالا بعد توضیح میدیم چون از
نکات.
حالا صبر بکنید چشم. حالا آره توضیحاتی داره عرض می‌کنه. من اجازه بدید کمی این توضیحات علامه تو بحث اصالت رو براتون بگم، یه مقدار متن رو بخونیم بعد حالا در مورد چگونگی تعبیر کنیم. یعنی این بس فضای مقولسانی روشن شد، خب به تدریج روشن شد. این خیلی خلاصه سیر تاریخ رو تأثیرش بر مسئله اصالت برای شما گفتم. ببینید شیخ اشراق اومد وجود را، ببینید این دست اندازی که شیخ اشراق گرفتار شد این بود که وجود رو کرد مقولسانی. معقول ثانی یعنی معقول ثانی منطقی، معقول ثانی منطقی یعنی ذهنی. بعد شما چطور میایید آقا اینو مشا موضوع فلسفه رو موجود قرار میدهید؟ از اینجا این دست انداز شروع شد، ادامه پیدا کرد. خب صدر اومد گفت این حرفا نیست، با اینکه خودش اول اصالت ماهوی بود، اصالت ماهوی به سان محقق دوانی، اصالت ماهوی بودنش صدر به سان محقق دوانی یعنی ذوق تعلقی بوده، ولی به هر حال اصالت ماهوی بوده دیگه، اصالت ماهیت در ممکنات. خودش هم میگه میام به شدت دفاع میکنم از این، شدید و زب بودم نسبت به این دیدگاه، ولی خب بعد به تدریج پی برد به مشکلات و بعد فاصله گرفت و اساس وجودی شد.
اصلا ذوق و تعلق یعنی همین که
واجب و اساس ماهیت هم ممکن است. بله نظری ذوق و تعلق. نکته دیگه همینه که اون ذوق و تعلق برای چی گفته؟ فضای تعلقی داره. نگاه وحدت شخصی رو میخواد درش اشراب بکنه ولی نتونسته. حالا باز میاد در جلوتر میاد بحث اشاره میکنه. ذوق یعنی شوق، ذوق یعنی شهود. آره این فضای شهودی. جناب علامه طباطبایی بحث اصالت وجود اینجا مطرح میکنه. من حالا آدرس ها رو گفتم براتون نوشتید. آدرس ها رو گفتم. جلد یک صفحه 38 جلد یک اسفار. خب ببینید جناب علامه در اینجا یه بیانی دارد، پنج مقدمه، یه مقدمه در اینجا افسوده داره، در بدایه چهار مقدمه داره بیان علامه. در اینجا با یک ظرافتی علامه یک مقدمه دیگه اضافه میکنه که عرض میکنه چه مقدمه اضافه میکنه. حتی این واگذاری که رفقا تشخیص بدن که علامه اینجا چی و افسوده، چه چیزی را اینجا افسوده است که در بدایه نگفته. حالا روی این بعد چیز کنه تعامل کنه. این تمرین ما به شماست. بیان علامه در اینجا و بدایه تقریبا شبیه همه، یه چیز اینجا افسوده علامه که اون ظرافت خیلی خاصی داره کار علامه در اینجا. این مقدمات من عرض بکنم دیگه نمی‌نویسم پای دفتر دیگه، رفقا اگه خواست هر چیزی من میگم بنویسید. مقدمه اول چیه؟ مقدمه اول برگرفته همون از همون اصل الواقعی است، یعنی همون دقیقاً همون مسئله اصل واقعی است که ما واقعیاتی را در خارج داریم. این واقعیات یعنی همون واقعیت داشتن، یعنی نفی سفسطه کردن، یعنی ابطال سفسطه و آمدن در واقعیت و بحث در فضای واقعیت صحبت کرد. ما واقعیت رو در عالم داریم. این یک مقدمه اول. مقدمه دوم چیه؟ میگه وقتی ذهن با این واقعیت خارجی یا واقعیات خارجی روبرو میشه، از هر یک از این واقعیات دو تا چیز انتظار میکنه. تو ذهن ما با دو مفهوم روبرو میشه که این دو مفهومی که باش روبرو میشیم، یکی وجود اوست، یکی ماهیت او، یکی حقیقت اوست، یکی چیستی او. حقیقت، چیستی، وجود، ماهیت. میگیم آقا وجود انسان، ماهیت انسان، وجود درخت، ماهیت درخت. اینو تو ذهن خودمون چی داریم؟ چرا؟
ماهیتش هم
حقیقتشه. نه نه، وقتی این حقیقت یعنی وجود، این حقیقت ما از کنه وجود. خب
ماهیت
اصلا
حقیقتشه.
بله
حقیقت نره ماهیت
تو دستگاه اصالت وجود، حقیقتشه میشه وجودشه تو دستگاه اصالت وجود. اتفاقا همین مسئله نکنه فقط همین نکته یکی از مسئله است که الان خیلی وقتا برای خیلی مشکل درست میکنه. تا میگن حقیقتشه ذهن هم سمت چی؟ ماهیتشه. درست از یه جهتی ها، ولی اصالت وجودی که نگاه بکنی چی باید بگی؟ حقیقتش یعنی؟ خب حالا هنوز بذار معقول ثانی بذار اینشان عرض معقول ثانی بذار. مرحله سوم که الله مطرح میکنه چیه؟ میفهمد که آقا این دو مفهومی که تو ذهن داریم، توی ذهن این دو مفهوم با هم مغایرت دارند، مغایرت مفهومی دارند.
چی؟
این دو مفهومی که تو ذهن از یک حقیقت خارج میاد، من با یک درخت روبرو شدم در خارج، این درخت اومد توی ذهن من، شد یکی مفهوم وجود، یکی مفهوم درخت. این مقدمه دو شد. مقدمه سه چیه؟ این دو مفهوم با هم مغایرت دارند، مغایرت این دو مفهوم با هم. که علامه توی بدایه فصل سوم این بود، فی ان الوجود زائدان علی الماهیه عارضان له، یادتون هست؟ تو بدایه فصل سوم. این محتوای همون فصل سوم بدایه است. خب مقدمه چهارم چیه؟ مقدمه چهارم این هست که این مغایرتی که ما در ذهن بین وجود و ماهیت یک شیء احساس می‌کنیم، این مغایرت در خارج هم هست، ریشه در خارج داره. یعنی این مغایرت یک مغایرتی است که ما این رو هم در خارج می‌یابیم. دقت کنید علامه فهمید که ما چیستی شیء را و هستی شیء را در خارج هم به نحوی مغایرتش را درک می‌کنه. اینا مقدمه چندم؟ 4. مقدمه پنجم چیه؟ مقدمه پنجم اینه که با همه این توصیفات و این دویت ها و مغایرت ها ما در خارج با یک حقیقت بیشتر روبرو نیستیم. من وقتی یک درخت رو میبینم چند تا چیز میبینم؟
یک چیز.
یک چیز. وقتی یک انسان میبینم چند تا چیز میبینم؟
یک
چیز.
اما اتصال در خارج میشه؟
حالا اصلا اینش رو بزنید که ما کنم. حالا فعلا اون دریافته ارتکازی خودمون داریم بحث میکنم. فعلا اصطلاحات فنی جو نمیم. الان من آقا این میز رو میبینم. چند تا چیز میبینم تو خارج؟ یه میز دیگه یک میز. یک میزی که مثلا میگم ماهیتش مثلا جدا باشه که نیست که، یا یک ماهیتی باشد که وجودش جدا باشه که نیست که، درسته؟ یک میز میبینم، یک درخت میبینم، یک انسان میبینم، یک سنگ میبینم. یعنی در خارج ما وجدانن، حالا این وجدانش هم باید توضیح بدیم که چی هست، که طبق مبنای جناب استاد میشه شهود عقلی. ما در خارج به صورت وجدانی یک چیز میبینیم، دو چیز نمیبینیم. چون اگر دو چیز ببینیم دیگه نباید، دقت کنید، اگر دو چیز ببینیم در خارج، اگر دو چیز میدیدیم نباید بگیم یک انسان، باید بگیم چند انسان؟ دو انسان. نه باید یک درخت، باید بگیم دو درخت، در حالی که یک درخت است. خب این پنج مقدمه. قدم بعدی چی؟ علامه این سوال مطرح میکنه که حالا که اینجوره ما در خارج با حقایق روبرو هستیم که اینها را در خارج به یک حقیقت میابیم، به یک واقعیت میابیم، ولی همینها دقیقا در ذهن که میاد تبدیل میشه دو تا چیزی که این دو چیز به لحاظ مفهومی با هم چی دارن؟ مغایرت دارن.
خب ما دو تا چیز میبینیم ولی عنوانی که ما میزنیم متعلق به یه چیز واحد.
شما یک درخت میبینی یا دو درخت؟ یه درخت سیب اینجاست، سیبهاش هم رسیده، سرخ هم هست. خب یه نفر میگه برو از این درخت سیب بچین، شما میری از کدومش سیب بچین اگه دو تا چیز باشه؟ اون داستانا شنیدین؟ گفت طرف گفت که یه مولایی بود، یک عبدی داشت، دوبین بود، یک عبد دوبین داشت، لوچ بود، یکی رو دو چیز میدید. این عبد بهش گفت که، این مولا به عبد گفت آقا برو از زیر زمین یک کوزه سرکه بردار بیار. بعد این عبد میرفت زیر زمین، میدید که دو تا کوزه است. میواد به مولاش میگه مولا من دو تا کوزه میبینم، کدومه رو بیارم؟ مثلا سمت چپی رو بیارم یا سمت راستی؟ مولا مطمئن بود که زیر زمین یک کوزه بیشتر نیست. این دوباره میره میبینه که دو تاست. میاد میگه مولا دو تاست. این مولا دیگه حوصله‌اش سر میره، میگه ببین اگه دو تاست یکیشو بشکون یکی دیگه رو بردار بیار. این عبد میره یه سنگی هم داره میزنه، یکیشو میشکنه، میره میده دیگه هیچ کوزه ای نیست. راست یعنی اگر شما در خارج دو چیز باشد که ما یک چیز را میبینیم، ها مثلا یه ذره توش تناقض نیست به نظر شما؟ از درخت سیب چیدی یا از ماهیتش سیب چیدی؟ از وجود سیب چیدی یا از ماهیتش سیب چیدی؟ کدوم؟ رد کردید؟ ضرورتا و وجدانا ما در خارج با یک حقیقت رو برو هستیم. خب خدمت شما عرض میکنم که الان فهمت که حالا ببینید، اول اینکه ما با واقعیت رو برو هستیم، ثانیا از این واقعیت دو تا مفهوم داریم، ثالثا که این دوتا در خارج در ذهن با هم مغایرت دارن، رابعا این که این دوئیت رو ما در خارج هم میابیم، خامسا این که در خارج با یک حقیقت بیشتر روبرو نیست. حالا سوال، خب همین جز ظرافت هایی داره. حالا عرض می‌کنم ببینید، علامه فهمت که ما به هزای کدوم یکی از این دو مفهومی که در ذهن است، دقت کنید، ما دو تا چیز از خارج یافتیم، در خارج ضرورتا هم یک چیز بیشتر نیست، کدوم یکی از این دو که در ذهن است ما به ازای او در خارج واقعیت است، واقعیت به خصوص وجودشه یا ماهیتشه؟ علامه ما را این طرحی که علامه پیش برده، اینم میگن از ابتکار علامه است، این مقدمات حالا هم در بدایه هم در نهایه، که ما را برساند به طرح مسئله اصالت. کدوم یکی از این دو ما به ازای او در خارج واقعیت شیء را تشکیل میدهد، وجود شیء یا ماهیت شیء؟
ما به ازای
کدوم یکی از این دو مفهومی که در ذهن داریم، وجود یا ماهیت، واقعیت شیء در خارجه؟ اگر بگه وجود یعنی اصالت با وجود است، اگر بگه ماهیت یعنی اصالت با ماهیت است. علی مسئله واضحه این نکته که عرض کردم؟ بخونیم. الفصل الثانی فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه. بس در اصالت وجود اعتباریت ماهیه.
نمیشه
اصالت در هر دو حالا بگیم اقوالی هست. اقوالشون برسیم. استاد برخی این حرفا رو زدن.
میگم انسان
چیستی انسانه؟ ماهیت معمولا کن اصطلاح فنی فلسفی چیستی اوست؟ چیستی او؟ بله؟ ما معتقدیم چیستی برآمده از وجودشه، اصلا نه وجودشه، برآمده از وجودشه. حالا بذارید اینا بگیم توضیح. خیلی بخورا فقط اینجا یکم ما باید حوصله کنیم، صبر کنیم، بحث زیاده، چند جهت بحث رو ما باید بررسی بکنیم تا قشنگ برام روشن بشه. اصالت یعنی چه؟ اعتبارات یعنی چه؟ وجود که واقعیت خارجی است یعنی چه؟ ماهیت یعنی چه؟ اینا رو بعد یکم با حوصله بحث بکنیم که مثل اون بنده خدا نشید که بزرگوار فهمید که یک کسی بود 20 سال فلسفه خونده بود، استاد فلسفه بود، بعد از این ازش پرسیده شد که آقا ماهیت چیه؟ گفت نمیدونم. بابا تو اصالت وجود درس دادی، اعتبارات ماهیت درس دادی، خوندی؟ نه، نمیتونست ارائه بکنه. نشیم اینجوری، همین اولش بفهمیم ماهیت چیه. خلاصه قشنگ که فهمیدیم چیه، بعد دیگه بعد از 20 سال، بعد از یک سال هم از شما بپرسن قشنگ میتونیم بگیم ماهیت چیست. چیو؟ این بحث رو صدر جناب الله میخواد ما رو برسونه مثلا اصالت دیگه. آقا ما همین واسه کنید شما تو فلسفه مگه نگفتیم فلسفه قرار است بحث بکند از واقعیات؟ مگه قرار است فلسفه بحث بکند از موجود به ما و موجود؟ مگه فلسفه قرار است بحث بکند از آن چیزی که نفی میکند فلسفه را؟ واقعیت یابی، حقیقت یابی. حالا میخوام پایه و بیس حقیقت رو مشخص کنم. چه آیا وجود است یا ماهیت؟
سوال
این که
اول میگن موضوع موجود
و موجود
کار اشتباهه.
خب چرا کار اشتباهه؟
اول این بحث رو کاملش بکنن، این بحث رو اثباتش بکنن، بعدش میگن موجود.
ببین اون ما به عنوان اصل موضوع مطرح میکنه، موضوع علم رو داریم مطرح میکنه، اونجا که نمیخوام اثبات بکنم که بحث رؤوس سمانیه، تو رؤوس سمانیه دقت کنید، تو رؤوس سمانیه این موضوع مسائل غایت روش اینها بیان میشه به عنوان توضیحاتی که آقا توی علم قرار چه چیزی داره، بعد در ضمنش چی دونه دونه اینها بحث میشه. الفصل الثانی فی اصالت الوجود و اعتبارات رفقا اینجا آدرس خیلی زیاد هست، من میگم فقط خلاصه شو من خدمت شما گفتم. آدرس برای بحث اصالت وجود زیاده تو مثلا تو آثار صدر فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه.
تو کلیت بدایه و نهایه آیا عیناً متنی هست که نهایه معلومه همون متن بدایه باشه؟
بعضی جاها شده، کم بعضی جاها شده، نوعاً نهایه مفصل‌تر است بدایه است، جز بحث وجود ذهنی، جز بحث وجود ذهنی که وجود ذهنی بدایه مفصل‌تر از وجود ذهنی نهایه است. و یه چیزایی تو بدایه علامه آورده که حتی شما رفقا خوندید یه ذره سخت‌تره، یعنی آدم توقع داشت مثلا اگر الله می‌خواست بیاره تو بدایه نه تو نهایه بیاره، ولی خب تو بدایه آورد.
ما مرد کارای سخت.
بله بله شما درست. الفصل الثانی فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه. الوجود هو الاصیل دون الماهیه. وجود اصیل است نه ماهیت. اینجا علامه از اول داره چیکار میکنه، آخر رو میگه، میگه آقا به نظر ما اون چیزی که اصیله چیه؟ وجود است. حالا اثباتش هم میکنه. ای انه هو الحقیقت العینیه التي نسبتها بالضروره، یعنی این وجود اون حقیقت عینی است که ضرورتا آن را اثبات میکنه. خب از این انا بعد مقدمات شروع میشه. انا بعد حسم اصل شک و سفسطه و اثبات الاصیل الذي هو واقعیت الاشیاء، ما بعد از اینکه اصل شک و سفسطه را حسم کردیم، از بین بردیم، زدیم زیرابش رو، و اثبات اصیلی که واقعیت اشیاست، همون اصل واقعی که تو مدخل گفته شد. مقدمه یک. مقدمه دو، اول ما نرجع الى الاشیاء نجدها مختلفتا متمایزتا مسلوبا بعضها عن بعض. میابیم اولین چیزی که در مراجعه به اشیا میابیم چیست؟
مقدمه دوم.
آره این اولا میشه مقدمه دوم. این که میابیم اشیا را مختلف متمایز در حالی که مسلوب است بعضی از بعض دیگر، فی عین انها جمیعا متحده، در این حال که این اشیا همه اتحاد دارند، فی دفع ما کان یحتمل حسوف استیم مطلان الواقعیه، در همه اینها در رد آنچه که سوفستی از بطلان واقعیت میگفت چی دارن؟ اتحاد دارن، متحدتن فی دفع ماکان یحتمل ها سوفستی من بطلان واقعیت. یعنی همه این حقایقی که میابیم در این حالی که مقایرت بینید رفقا، مثلا میگیم سنگ غیر از چوب است، چوب غیر از مثلا انسان است، انسان غیر از مثلا حیوان است، این مختلفت متمایزه این منظور اینه. در اینا همه این اختلافاتی که دارن تو یک نقطه اشتراک دارن، نقطه اشتراکشون چیه؟ رد دیدگاه سوفسطی. خب نجدها مختلفه متمایزه فی عین انها جمیعا متحده فی دفع ما کان یحتمل هو سوفسطی من مطلق الواقع. نه نه هر وقت مسیر نشه، هر وقت چه جوری میشه استاد بله ببینید همه ببین تمام واقعیت های پیرامونی ما اتحادشون در اینه که نگاه سوفسطی رو رد میکنند. ببینید شما اگر بگی سنگ هست، نگاه سوفسطی باطل شد. سوفسطی میگفت که هیچی نیست. حالا تو اون سه مرتبه و سه درجه ای که داشت، درجه قلیدش این بود که همه واقعیت رو انکار میکرد. خب وقتی شما گفتی سنگ هست و اعتراف کردی به واقعیت دارش، این نگاه سوفسطی چیه؟ کنار، باطل. فنجد و فیها مثلا انسان موجود، در بین اون اشیا انسانی رو میابیم که موجود است، و فرسن موجودن و شجرن موجودن و انصارن موجودن و شمسن موجودن و هاکسه. حالا این مثال ها ممکنه توش لطافت هایم باشه، مثلا به انسان و حیوان و نبات مثال زده، انصار رو مثال زده، شمسن مثال زده، از باب این که تو هم فضای افلاکی بینید، اگرچه علامه نظام افلاکی رو قبول نداره ها، از موجودات عالم مادون فلک قمر دیگه رفقا اشاراتون ده دیگه نه بلده دیگه. مثال زد، یه دونه مثال زد از فلک شمس که از کنم خود باشه
آره.
و ها کسی خب فلها ماهیاتون محمولتون علیها، برای این اشیا ماهیاتیست که هم میشه بر اشیا، به ها یباین و بعضها بعضن، میشه مقدمه سر از اینجا گرفت، این فلها رو میشه مقدمه سه گرفت، میشه از این ولماهیت غیر وجود یعنی خط بعدی گرفت. من از اون ولماهیت غیر وجود گرفتم، ولی از همینجا میشه حساب کرد، ولی از اونجا گرفت. آره فلها ماهیات، حالا ماهیاتون غیر محمولتون علیها، ببخشید محمولتون علیها، برای اشیا ماهیات است که همینجا برش، که به واسطه این ماهیات یباین و اعضا به اعضا، به واسطه انسانیت انسان از شجر و حجر و بقر و غنم جدا میشود، و وجود و محمول علیها مشترک المعنی بینها، وجودی است که همش بر اشیا که معناش مشترک است. رفقا یه نکته اینجا تاکید کنم، اینا جناب مصطفی اینجا تو اون حواشی بدایشون خوب توضیح دادن، یعنی تو درسشون گفتن تو حواشی اومده. ببینید ماهیت اشیا، البته این بیان اصلش از سید مطهری است، یعنی به این شکل اشاره به چیستی اشیا داره، وجود اشیا اشاره به چی داره؟ هستی اشیا، چیستی و هستی. ماهیت اشیا حاکی از چیستی اشیاست، وجود اشیا حاکی از هستی اشیاست. و بین ماهیت و وجود دقت کنید، ما وقتی به ماهیت اشیا توجه میکنیم، این ماهیت اشیا باعث مغایرت اشیا میشود، و در مقابل چیستی اشیا، چیستی اشیا باعث چی میشه؟ ببخشید هستی اشیا، هستی اشیا باعث جهت اتحاد اشیا است، یعنی جهت اشتراکی، هم اصلا اشتراک معنوی اینجا به درد ما میخوره، یعنی هستی اشیا مشترک معنوی است، جهت اشتراکی بین تمام اشیا است. خب این چون مقدمه چند؟ مقدمه دو. مقدمه سه، حالا این مقدمه سه اگر این هموش هم هموش پس سوم بدایه، که اونجا علامه فرمود فی ان الوجود زائد علی الماهیه عارض له، بعد استدلال های اونجا علامه آورده، ایتون باشه دو تا استدلال علامه اینجا میاره. استدلال اول چیه؟ ول ماهیت غیر الوجود. ببینید این دو مفهوم ماهیت و وجود که تو ذهن هست رفقا همراه من باشید خیلی راحته، الان میگیم الان فعلا تو ذهنیم، بعد میریم وقتی میریم تو خارج با هم بریم تو خارج، الان فعلا بیاید تو ذهن، توی ذهن یه ماهیت شیء داریم، یه وجود شیء داریم. علامه جمی که آقا این دوی تو ذهنن دو مفهوم مباینن، استدلال میخواد، دو تا استدلال براش بیان بکنه که چرا اینها مباین هستن، چرا ماهیت غیر از وجود است تو ذهن، چرا مفهوم ماهیت غیر از مفهوم وجود است. دلیلش این که چون ماهیت جهت اختصاصی اشیاست و وجود جهت اشتراکی، المختص غیر المشترک. روشنه؟ چون ماهیت میگه آقا این انسان، این شجر، این حجر، این بقره، اما موجودیت چی؟ هستیت در همه اینها میشه موجودیت. که تأکید میکنم اینجا پایه کار تو جهت اشتراکی که میگیم وجود مشترک است، همون فضای اشتراک معنوی ها، دقت کنید. ولی ماهیت غیر الوجود چرا؟ استدلال اول، لأن المختص غیر المشترک، چون مختص غیر از مشترک. خب دلیل دیگری هم هست که آقا ماهیت وجود با هم مغایرت داشتیم. بله دلیل دیگر چی آقا؟ دلیلش اینه که ما در تعریف ماهیت، در توضیح ماهیت، نه تعریف، در توضیح ماهیت تمام فیلسوفان میگن الماهیت من حیثه لیست الا هی، لا موجوده ولا معدومه. لا موجوده یعنی چی؟ یعنی میشود وجود برش ازش سلب بشه، میشود وجود نداشته باشد، کما که میتواند وجود داشته باشد. جناب علامه فهمید که همین که ماهیتی میتواند وجود داشته باشد، میتواند وجود نداشته باشد، این نشان دهنده این مسئله است که چی؟ ماهیت غیر از وجود است. اینم راحته، سخت نیست. شما میتونی بگی انسان موجود هست، میتونی بگی انسان موجود نیست، میتونی بگی شجر موجود هست، میتونی بگی شجر موجود نیست. این نشون میده که مغایرت هست بین ماهیت و وجود. ببینید
اینجا دو تا دلیل آوردن،
فکر کنم یکی تو بده یکی دیگه هم آورده. صفر و ایزن و ایزن الماهیت. اینا بگم تو ساده سن فرع ششم همین فروعات هم علامه این نکته اشاره میکنه، فرع ششم که به کتاب ماست میشه صفحه 14 الان میرسیم. فما نجده فی الاشیاء من حیثیت الماهیه، چقدر زود بودش امروز من نفهمیدم اصلا. فما نجدو، بله، و عیزن الماهیت لا تعبا فی ذاتها ان یحمل علیها الوجود و ان یستوی عنها. ماهیت عبا ندارد در ذاتش که هم بشه برش وجود یا سلب بشه ازش وجود. ولو کانت عین الوجود، اگر ماهیت عین وجود بود که لم یجز ان تسلب عن نفسها، اگر عینیت بینشون بود به این معنی که یک چیز بودن، مگه میشه یک چیز از خودش سلب بشه؟ میشود؟ نمیشود. سلب شیء عن نفسه محال، لم یجز ان تسلب عن نفسها. چرا؟ لاستحاله سلب شیء عن نفسه، چون محال است که شیء از خودش سلب بشه. این تا اینجا مقدمه چند تا؟ سوم. مقدمه چهارم، فما نجده فی الاشیاء. ببینید این نجد رو بزنید به سمت خارج، فما نجده. ببینید حالا از ذهن کم کم میخوام بیام به سراغ بیرون. فما نجده فی الاشیاء من حیثیت الماهیه غیر ما نجده فیها من حیثیت الوجود. آنچه که در اشیا از حیثیت ماهیت میابیم غیر از آن چیزی که از اشیا از حیثیت وجود میابیم. علامه میخواد چیکار بکنه؟ میخواد یه پلی بزنه به خارج، به ما یه گرای بده که آقا اگر ما تو ذهن مغایرتی داریم، این مغایرت به نحوی ریشه در خارج هم داره. خب این مقدمه چهار. مقدمه پنج، در این حالی که این مغایرت هست، در این حالی که جهت اشتراکی و اختصاصی یک نحوه مغایرت در خارج آدم احساس میکند، و از لیس لکل واحد من هازن اشیا الا واقعیتان واحدن، ما در خارج اشیا رو وقتی میابیم یک چیز میابیم، دو چیز نمیابیم. و از لیس لکل واحد من هازن اشیا الا واقعیتان واحده کانت احتاها تین الحیثیتین، یکی از این دو حیثیت، اعنی الماهیت و الوجود، یکی از این دو حیثیت که حالا یا ماهیت هست یا وجود، کانت احتاهاتین الحیثیتین به هزا اماله من الواقعیت و الحقیقه. قطعاً باید یکی از این دو، یکی از این دو ما به هزاش در خارج واقعیت شیء را بسازد.
به
هزا، ما به هزا، یعنی ما به هزا، یعنی هم تقریبا به هم معناست. هزا ما به هزا به معناش تقریبا نزدیک. خب کانت احتاهاتین الحیثیتین به هزا اماله من الواقعیت و الحقیقه و هوا المراد بالاصاله. همین بحث اصالت مراد ما همینه که کدوم یک از این دو حیثیت در خارج چیه؟ واقعیت را میسازه. ولی حیثیت وقتی یکیش واقعیت رو میسازه، ولی حیثیت الاخرى اعتباریت منتزعت من الحیثیت الاصیله، حیثیت دیگر اعتباری میشه و منتزع میشه از حیثیت اصیل. خیلی اینجا ادبیات خوبی رو علمه کار برده ها، این اعتباریت اون حیثیت دیگر منتزع است از حیثیت اصیل، خیلی اصطلاحات خوب به کار برده علامه. تنسب الیها الواقعیت بالعرض، نسبت داده میشه به اون حیثیت اخرى واقعیت بالعرض. بالعرض یعنی چی؟ که حالا بعدا توضیح میدن، یعنی ای به حیثیت تقییدیه. خب وقت ما تمامه و از کانه کلشه اینجا باشه. ببینید ما فردا رفقا میخواییم وارد بشیم توضیح بینیم بحث حیثیت را، سال قبل هم خدمتتون توضیح دادیم ولی تکرار میکنم که این مسئله یک میخ محکمیست در پایه کار فلسفی شما، باید خیلی محکم بنا بشه. ان شاء الله این بحث رو مقدمه شو ببینید. الان میگه فما نجد، این فما نجد فی الاشیاء من حیثیه. ببینید علامه اینجا میخواد بگه آقا این دوئیت ذهن یک ریشه در خارج هم داره، همین دیگه. فما نجد فی الاشیاء من حیثیت ما، این نجد گفتم نجد رو به خارجه. آره غیر ما نجد و هوفی ها، این فیها این اشیاء خارجی من حیثیت رو. سوال شما چی بود آقا؟
این مورد اول
شما خطیب ده میشه خب؟ مختص غیر از مشترک است. گفتیم ماهیت چیستیست، وجود هستیست، چیستی ها مخصوص به خود انسانیت، حیوانیت، شجریت، حجریت. جهت اشتراکی قطعا غیر از جهت اشتراکی، جهت اختصاصی غیر از جهت اشتراکی است. آره جهت اختصاصی. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.